نسبت رو اون رو هم نگاه کنیم. جوانهای ما نسبت به مسائل دینی ممکنه در اثر یک سری بدرفتاری هایی که مشاهده میشه در گوشه و کنار، فراموش نکنیم ما دشمنی داریم که قسم خورده است لحظه زندگی ما رو، بفرمایید زنده بودن ما رو نمیخواد و همه رسانه های جهان در اختیار اوست. او کمترین اتفاق و کوچکترین اتفاقی که در کشور ما میفته در رسانه ها در بوق و کرنا میکنه، سیاه نمایی میکنه. او کشور ما رو یک کشور سیاه معرفی میکنه. اما از این طرف رهبر معظم انقلاب، من بارها شنیدم، گفتن اینها بزرگ نماییه، سیاه نماییه. ما مسئولین متعهد بسیار داریم. خب من الان باید حرف کیو قبول کنم؟ یعنی من حرف رهبر خودم رو رها کنم برم حرف دشمنم رو؟ میگم ممکنه گهگاهی خود ماها هم که خودی هستیم تحت تأثیر این حرف ها قرار گرفته باشیم. این نکته اول. اما وارد بحث خودمون بشیم، تو بحث نظری دوستان عزیز اینو توجه کنیم، همه بدونیم این رو. ما درسته میگیم در جهت نظری ما کار میکنیم، اما به نظرم اشتباه کردیم. یه برنامه ماه مبارک رمضان از این سریال هایی که هر سال هست، شبکش یادم نیست، اسمش سر دلبران بود، من میرسیدم دیگه آخراش بود، یه آقا سید روحانی بود تو این برنامه. خانواده طنزش کرده بودن، میگفتن این کیه بتمنه، این کیه مرد عنکبوتی، همه جا داره میره. میخندیدن به من اینو میگفتن، گویی کارگردان این فیلم داره افراط و مبالغه میکنه در شخصیت روحانی تو این فیلم، ولی به نظر میرسه او درسته. آقایون من اشکالم به خودمون باشه اول، اون افراط در با مردم بودن، افراط عین تعادله. این خیرالامور اوسطها، اونی که اگر ما تو اون برنامه دیدیم از نگاه مردم ممکنه افراط باشه، چون ما رو شاید اینطور ندیدن. ما باید اینطور باشیم در همه جهت ها، به خصوص در جهت علمی. یکی از رفقا در سازمان تبلیغات آمده بود، هر کسی می اومد، اونایی که تبلیغ جاهای مختلف رفته بودند، هر کسی می اومد از اون اتفاقاتی که براش رخ داده بود یه چیزی می گفت. یه آقای آمد صحبت می کرد، می گفت در نقطه مرزی، اسمه می برم، یه جایی رفتم گفتم بیاید نماز جماعت بخونیم، گفتن نمی دونیم چجوری، گفت من جلو امام وای میسم، شما پشت سر من وایسید. میگه اون طلبه قسم می خورد که حرف محکم بشه و الا حرفش راست بود، احتیاج به قسم نداشت. می گفت من اینجوری وایسادم جلو نماز بخونم، الله اکبر گفتم، دیدم این مردم دور من وایسادن، این قبله کعبه وسط دو. من میخوام بگم نه به اون شدت، ولی هست. الان شما امروز اگر بین مردم حاضر بشید، ممکنه در مورد عاشورا و حسین ابن علی اطلاعاتی داشته باشن، اون هم کافی نیست. اما در مورد امام صادق شما برید ازشون سوال بپرسید. نگاه نکنید ما که در این لباس و کسوت هستیم و اون مجموعه های خاص فرهنگی که این مباحث درش رد و بدل میشه اطلاع داریم، اما بیرون اینطوری نیست، فاقد این علوم هستن. لذا به نظرم میرسه اگر شما مطلبی دارید بفرمایید. ما حتی از حیث نظری و اطلاعات علمی عمومی هم به اون حد مطلوب نرسیدیم، چنانچه لازم بدونید در این زمینه وارد بحث بشیم.
متشکرم از شما، سپاس گذارم. جناب
مطلب خوبی رو خدمت شما عرض کنم که استاد ساقی فرمودن، بنده هم در تکمیل عرایض ایشون چند نکته رو عرض میکنم. در مورد این که مردم ما در مورد مکتب امام صادق علیه السلام چه مقدار اطلاع و آگاهی دارن، مردم ما حقیقتا عرض کردم که خداجو هستند و دوستدار اهل بیت. این خدمت شما عرض کنم که یه سرمایه بسیار بزرگی هست برای مردم ما، یعنی مقتضی موجود است. اما از جهت این که ببینیم برای تقویت ایمان مردم و برای اینکه ما واقعا در زمینه عمل هم پیشرفت داشته باشیم، چه موانعی را باید برداریم. برخی از این موانع خدمت شما هست، هم کار من و امثال بنده هستش، برخی خدمت شما هست هم که کار مجموعه های فرهنگی دیگه است، و یه بخشیش هم خدمت شما هست هم به کارهای دولت ما برمیگرده، یه بخشیش هم به خود مردم برمیگرده. یعنی مردم ما خدمت شما هست هم باید میزان اطلاعات و آگاهی خودشون رو از دین ارتقا بدن. ما برای همه چیز تلاش میکنیم، زحمت میکشیم، در روز خدمت شما هستم چند ساعت با این موبایل خودمون شبکه‌های اجتماعی مختلف رو بررسی میکنیم، آیا در میان این شبکه‌ها شبکه‌ای وجود نداره که مثلا چند کلامی از دین اسلام، از مکتب امام صادق علیه السلام، چند روایت و سخن و حکم شرعی رو بدانیم تا یک مقدار بنیه علمی دینی ما هم تقویت بشه. چون تقویت بنیه علمی دینی ما بخواهیم نخواهیم تأثیر مثبت روی زندگی ما خواهد گذاشت، مطمئنن زندگی ما را تغییر میده. اگر انسان یک مدتی تمام توجه خودش رو روی مسائل دینی بگذارد و در این زمینه تلاش بکنه، اطلاعات کسب بکنه، چه بخواهد چه نخواهد به عمل هم منجر خواهد شد، یعنی شوق عمل در او هم ایجاد خواهد شد. پس بنابراین یه نکته که خود مردم و مخصوصا جوانان رو توصیه هم این هستش که واقعا نسبت شناخت مکتب تشیع و شناخت مکتب امام صادق علیه السلام تلاش بکنن. نکته دوم این که وظیفه ما هست که این پیام دین رو درست به گوش مردم برسانیم، گرچه برخی از نارسایی ها و مشکلات هم وجود داره و این مشکلات شاید برای کار فرهنگ ما هم بیشتر باشه با توجه به این هجمه های سنگینی که دشمن در زمینه تبلیغات سو برای علیه تشیع داره انجام میده، کار ما رو سخت‌تر انجام میده. اما نباید دست از تلاش و کوشش برداریم و تلاش شبانه روزی خودمون رو نباید چیزی ازش کم بکنیم. یه مسئولیتم خدمت شما عرض کنم که به کسان و هستش که در مجموعه های فرهنگی دارن کار میکنن، کار نمایشی انجام دادن کار آسونی است، اما کار واقعی و ماندگار کار سختیه. کار نمایشی فیلمی میسازیم خدمت شما، کم سر صدا توش داخل اون چند تا برجت تکه کلام هم داخلش میذاریم، تا 6 ماه مردم سر کار میذاریم، هم همینو تکرارش میکنن، هر جا میرم هر مغازه هم که میری همین به زبان مردم است. اما کار فرهنگی ماندگار و سنگین خدمت شما هست که نیاز به کار داره، نیاز به تلاش داره، نیاز به برنامه‌ریزی داره، نیاز به این داره دستگاه‌های فرهنگی ما واقعا دلشون برای دین مردم بسوزه. فکر نکنن کسانی که کار فرهنگی انجام میدن اگر بیان در زمینه دین برای مردم کار بکنن زندگیشون لنگ میمونه. اگر اینجوری بود پس دین هیچ کارهای لازم را نمیداشت، چون بخش مهمی از دین توجه به دنیا هستش، دنیایی که وسیله است برای آخرت انسان، برای آباد کردن آخرت انسان. بعضیا گمان میکنن، یعنی برداشت و فکرشون این هستش که اگر بیان در زمینه مسائل دینی سرمایه گذاری بکنن، برای جوانا سرمایه گذاری کنن، وقت بگذارن، انگار خدمت شما عرض کنم سرمایه‌شون از بین رفته. چه مقدار زیادی الان من میخوام بگم این مردم ما سرمایه‌های مختلفی رو بردن تو بانک‌ها بلوکه کردن که آخر ما خدمت شما عرض کنم یه مقدار سود بگیرن زندگیشون بزن. خب بخشی به این محتاج هستن، اما بخشیش هم نه، واقعا این جوانهایی که در این بیرون در خیابان ها هستن و نیاز به کار و تلاش دارن، آیا درست کردن یک کار برای یک جوانی که بیاد کار و جریاد بگیره اونجا بیستد و زندگی تشکیل بدهد و خدمت شما هستن به یک آسایش رفاه برسد کمتر از این هستش که خدمت شما کسی که مدرسه میسازه؟ آیا کمتر از یک کار امام جماعت هستش؟ او را زندهش میکنیم، چون اگر به عجز زندگی مادی و تامین بشود ها، نمازش هم، روزش هم، عبادتش هم، نفقه او هم خانو به خانوادش، زکات، پرداخت زکات او اگر کشاورز باشه و چیزهای دیگه هم همه به جای خودش درست میشه. اما وقتی که خدمت شما از نظر اقتصادی دچار مشکل باشه چه انتظاری از او داریم؟ ما گاهی مواقع است با بعضی از این جوانها صحبت میکنیم که آقا نماز میخوانید؟ حالا میگم بعض روز روزا نمازم، بعض روزا میگم اون روزایی که نماز نمیخونی علتش چیست؟ میگه از بس دغدغه ذهنی رو سرم ریخته که نمیدونم چه کار بکنم، به هر جا میزنم هر کاری میخوام درست بشه. عملا خدمت شما عرض کنم که لنگ بودن زندگیش رو خدمت شما عرض کنم به ضعف دینش میگراید، یعنی فقرش اونو مبتلا به چی میکنه؟ به ضعف دینش. همون گونه که امیرالمومنین علی علیه السلام در یک روایتی فرمودن که من ابتلیا بالفقر
بله.
من ابتلیا بالفقر ابتلیا بر و خصال. کسی که مبتلای به فقر بشه به چهار خصلت مبتلا میشه: به ضعف فی یقینه، یقینش ضعیف میشه، و نقصان فی عقلی، عقلش کم میشه، و رقت فی دینه، دین او به جهت تضعیف میشه، و قلت الحیا، حیاش هم از بین میره. یعنی میخوام بگیم فقر خدمت شما عرض کنم زمینه بسیاری از مشکلات رو برای خانواده ها درست میکنه. این نکته. نکته دیگه که میخواستم عرض کنم در رابطه با مسئولین هستش. مسئولین ما به جای خدمت شما عرض کنم که دائما سر صدا و اینا را بیاندازن که فلان کار باید بشه، فلان کار باید بشه، با باید نمیشه. باید مردانه وارد عمل شد و خدمتشون کار صادقانه انجام داد، کار فرهنگی درست، مخصوصا در رابطه با تقویت بنیان‌های دینی مردم.
بله، سپاسگزارم از شما. متشکرم. آقای شربتی، اگر بنا باشه جنبندی بر بحث داشته باشیم، البته با این روی کرد که ما خودمون رو نزدیک کنیم به سبک زندگی و سبک آموزشی حضرت امام جعفر صادق در جامعه امروز، در دو سه دقیقه بفرمایید.
عرض کنم خدمتتون که اساتید بزرگوار پیشنهادات خوبی حالا مطرح کردن. من یه جنبندی میخوام بکنم. این میشه که یکی از کارهایی که ما میتونیم، یعنی باید پیگیرش باشیم که جامعه رو به سمت زندگی و منش امام صادق بکشیم، هماهنگ شدن دو بعد نظری و عملی حکومتی که به منزله یه پیکر. و یکی دیگه از مواردی که باز هم به ذهن میاد و گویا تقریبا تایید حرفای بزرگواران هستش، ایجاد محبت بزرگان دین از جمله خود حضرت معصومی در وجود مردمه، که اینو ما نگاه میکنیم میبینیم در روایت هم اتفاقا معیداتی داره. از جمله این که مثلا میبینیم امام جعفر صادق علیه السلام به یکی از شیعیانشون که نماینده ایشون بوده در واقع در بین مردم، حضرت میفهمد که پولهایی که برای ما هستش و در اختیار شما هست، اینها رو پیش خود نگه دار، و گهگوداری که میبینی مردم، حالا شیعیان دو نفر با هم دیگه به اختلافی برخورد کردن، از این پولها هزینه کن برای برطرف کردن اختلافات و مشکلات مردم. این زمینه محبتی ایجاد میکنه نسبت به اون شخصیت اصلی که شخصیت دینه و ما میخوایم به سمت اون حرکت بکنیم. ما میخوایم جامعهمون رو بکشیم به سمتی که رفتار و منشش به سمت رفتار امام صادق باشه. این چطور ایجاد میتونیم بکنیم؟ با ایجاد محبت اون شخصیت ها در ذهن جوان و جامعه. و باز هم که حالا تایید فقط حرفای دوستان هستش که یکی از بهترین راه ها برای این که بتونیم این کار رو انجام بدیم و ایجاد محبت بکنیم، همونطور که دوستان عزیزم فرمودن، اینه که متولیان امور مختلف در جامعه اینها طوری با عموم جامعه برخورد بکنن، با مردم در سطح جامعه طوری برخورد بکنن که این رفتار ایجاد محبت بکنه نسبت به حکومت که در واقع حکومت دینه. و این ایجاد محبت نسبت به حکومت دین در واقع ایجاد محبت نسبت به خود دینه، و نزدیک شدن به سمت آموزه‌های دینی، نزدیک شدن به سمت اخلاق دین مدارانه و به هر حال نزدیک شدن به شخصیت آقای امام صادق علیه السلام.
انشاءالله. سپاسگزارم
شما. خیلی ممنون از همه بزرگواران. با توجه به جنبندی مطالبی دوستان فرمودند، همه ما دغدغه‌مون در مورد نظام و حکومت اسلامی و شیوه حاکمان و مردم، اینکه خب به حمدالله قریب 40 سال از نظام جمهوری اسلامی ایران گذشته. ما نمیخوام بگیم که کاملا و 100% به حکم الهی و اون چیزی که مرضی خدا بوده، مرضی پیغمبران و ائمه اطهار بوده و امام صادق علیه السلام بوده، ما 100% عمل کردیم. ولی همین نیمبندی که در این 40 سال عمل کردیم ضرر کردیم دوستان، و همش برد و نفع با ما بوده و همیشه مایه یأس دشمنان بودیم. دشمن همیشه از کارهای ما مایوس بود، چون همیشه در راه رضای خدا و رضای ائمه اطهار و در حب اهل بیت علیهم السلام گام برمی‌داشتیم. بله، هم یه توصیه بکنیم به مردم که به بیت المال دست نزنن مردم از پایین به بالا، و از بالا هم حاکمان بگیم به مال مردم دست نزنن، دست اندوزی نکنن. اگر این گونه بود، بله، شیوه خوبی برای حکومت اسلامی هست. اما در مورد بحث محبتی که عزیزان و سواران فرمودن، ما سعی کنیم بحث حبمون رو حب مردم رو نسبت به اهل بیت علیهم السلام بیشتر کنیم و خودمون محب به اهل بیت بدانیم. و شیعه اهل بیت علیهم السلام بودن سخته و این واژه رو به کار بودن سخته. ببینید این حب اهل بیت علیهم السلام بود بیش از بیش در دلمون باشه و ان شاء الله همه ما محب اهل بیت هستیم. و یه نکته پایانی اگه اجازه بدید،
خیلی کوتاه اگر باشه،
یه نکته پایانی که ایام شهادت مولا مصطفی علیه السلام صحابی بصیر میگه که چند روز از شهادت امام صادق علیه السلام گذشته بود وارد منزل حضرت شدم، همسر امام صادق علیه السلام رو که دیدمشون یک نکته فرمود که روزهای آخر عمر امام صادق علیه السلام حضرت فرزندانش رو جمع‌آوری کرد و یک نکته فرمود که خداوند شفاعتش رو به اونهایی که اهل نماز نیستند نمیرسونه. امام صادق دو چیز رو بیش از همه در بین شیعیان و در بین ما تاکید داشتن، یکی اهل نماز باشیم، یکی اهل صله ارحام باشیم.
متشکرم از شما، تشکر میکنم جناب صفی خان، جناب بازوبندی، از شما سپاسگزاری میکنم جناب شربتی، سپاسگزارم جناب اسحاقیان، تشکر میکنم، آرزوی توفیق و آرزوی سلامتی داریم و باز هم تسلیت عرض میکنیم شهادت حضرت امام جعفر صادق رو. از خدا میخوایم که ما رو شیعه و محب و پیرو اون حضرت قرار بده تا انشالله مشمول شفاعت ایشون باشیم. تشکر میکنیم از شما که تا این لحظه با ضیافت رادیو گفتگو همراه بودید. تا برنامه دیگر، ضیافتی دیگر، همین شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. وقتتون بخیر و خدا نگهدار انشالله.
روز شهادت صادق آل پیامبر است، روزی که خورشید مدینه علم و دانش چهره فروزان اهل بیت و وارث علوم رسالت در ظلمتکده دوران منصور به خون دل نشست. شهادت امام صادق علیه السلام رئیس مذهب جعفری رو به همه شما هموطنان گرامی تسلیت عرض می‌کنیم.
مدینه چی فرمود سب کنی من لباسم رو بپوشم، بذارید امامه به سر بذارم، شبی که ابن نبی خود سوار مرکب بود، امام خسته و چد بسته ذکر لب بود، دلش برای دل خانوادش میسود، سرشک شیخ الائمه برای زینب بود، آی زینب
گفت ابن ربی باسا من لباسم رو بپوشم، حضرت و کشون دارالاماره موقت مدینه بود، من نیمه شب نانجیب میخواست اول خودش سر آقا رو جدا کنه، شمشیر رو در آورد دید پیغمبر رحمت للعالمین برای یک بار غضب کرده، غضب رحمان مقابلش ایستاد، یه نگاهی کرد ول کن پسرمون، مرتبه دوم شمشیر رو کشید دید پیغمبر ایستاده، مرتبه سوم یه وقتی کنارش یه قرامی شمشیر آماده الان گردن منصور لعنت الله علیه میزنه، شمشیر رو قلاب کرد پاشو گفت بزرم اون کی تو رو اینطوری آورد، کنی برق و برگردون از ترس حضرت اصلا به حرکات نفاق گونش توجه نکرد و منصور بعد از این اگه خواستی کسی رو در خونه من بفرزی یک نیمه شب نفرست زن و بچم خیلی اذیت شدم دو این ابن ربی رو نفرست این زبونش بده منو جلو زن و بچه یه حرفی زد همه چون خجالت کشیدم یا رسول الله یه شمشیر نیمه برهنه با قلاب بالا سر پسرت نتونستی ببینی لایان کیام کیام عبدالله چه شمشیرهایی که بارا میرم
اگرچه بغزها جان بر لبش کرد نفسها را فدای مذهبش کرد به شام جاهلیت نور آورد همان کاری که عمه زینبش کرد هموطنان عزیز و گرامی یک بار دیگر سال روز شهادت ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت رو به شما عزیزان تسلیت عرض میکنم و ازتون دعوت میکنم با برنامه نقطه عطف همراه باشید
نقطه عطف بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده و بخشایشگر عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر یکایی که شما شنوندگان عزیز ارجمند و بزرگوار شبکه رادیویی گفتگو آرزو